بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب، بحث ما در خیار رؤیت شروع شد. گفتیم خیار رؤیت خیاریه که مسبب از رؤیت مبی باشه، اونم در خصوص بیع عین غایبه هست. اگر مبی غایبه نیستش، خب ما چجوری بخریمش؟ خرید پول صورت بگیره؟ میگن یا باید رؤیت قبلی داشته باشی، خودت قبلا دیده باشیش، یا اگر رؤیت قبلی نداشته باشی باید بایه مبی رو برای شما توصیف بکنه، با ذکر اوصاف میتونی عین غایبه رو بخری. بعدن اگر انکشف الخلاف که این مبی نبود که شما قبلا دیده بودیم، یا این مبی واجد اون اوصافی که بایه ذکر کرده نیست، اینجا میگن شما خیار چی داری؟ خیار رؤیت داری. پس اگر انکشف الخلاف، خیار چی داریم؟ خیار رؤیت داریم، که گفتم دلیل بر خیار رؤیت هم اولا اجماع فقها، ثانیا قاعده لا ضرر، و ثالثا روایات خاصه بود که بیان کردیم. بعد مرحوم شیخ وارد یک بحث دیگه ای شد که کلن در بیع عین غایبه چه اوصافی باید ذکر بشه که بیع عین غایبه صحیح باشه. چون اگه عینی که غایبه، مبیعی که غایبه، گوسفندی که نیست شما بخوای بفروشیش، خب این مجهوله، بیع مجهول هم که چی؟ باطله. چه اوصافی از گوسفند یا گاو غایب شما باید ذکر بکنی تا بیع عین غایبه صحیح باشه؟ پس وارد این بحث شدیم که این ربطی به خیال رویا نداره، با مقدماتیه در حقیقت، که ذکر چه اوصافی در بیع عین غایبه صحیحه. اینجا گفتیم فقها چهار جور تعبیر آوردن. برخی گفتن ذکر تمام اوصاف لازمه، بعضی ها گفتن نه، ذکر اوصافی لازمه که در زیادی و نقصان قیمت چی داره؟ تأثیر داره. برخی گفتن ذکر اوصافی لازمه که تو بیع سلم لازمه، و بیع سلم پیش فروش، اونجا چه اوصافی باید ذکر بکنی؟ میگی من گوسفند 6 ماه دیگه تحویلت میدم. همون اوصافی که در بیع سلم معتبره، در اینجا هم همون اوصاف معتبره. برخی هم گفتن ذکر اوصافی لازمه که رافع قرار باشه، یعنی باید اوصافی رو ذکر بکنی که جهالت رو از بین ببره، دیگه بیع قراری نشه. پس این تعابیر رو آوردن، اوصاف در بیع سلم، اوصافی که زیادی و نقصان در قیمت داشته باشه، اوصافی که رافع جهالت و قرار باشه. بعضی هم فقط گفتن تعبیر رو آوردن ذکر اوصاف لازم. مرحوم شیخ گفت به نظر ما همه این تعبیرات میشه به یک تعبیر برگردون و اینا همه یک چیز بگن، اما اینجا یک اشکالاتی وجود داره که این اشکالات رو باید جواب بدیم. اشکال اولی که مرحوم شیخ متعرض شدن دیروز این بودش که به نظر میرسه که بین این دوتا تعبیر تفاوت وجود داره. بین کدوم دوتا تعبیر؟ بین این که بگیم اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داشتن رو باید ذکر بکنی، و بین این تعبیر که اوصاف بیع سلم کافیه. مرحوم شیخ میگه بعدی اشکال کرده این دو تا تعبیر عین هم دیگه نیست. چرا عین هم دیگه نیست؟ چون در بیع سلم مردم مسامحه میکنن، میگن ذکر تمام اوصاف به صورت دقیق و جزئی لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون اگر در بیع سلم تمام اوصاف جزئی لازم باشه، باعث میشه که مبی متعذر الوجود بشه، چون مبیع این مدلی با تمام این جزئیات 6 ماه دیگه کجا میخوای پیدا کنی تحویل بدی؟ لذا تو بیع سلم میگن تو اوصاف ما چیکار میکنیم؟ تسامح میکنیم، مسامحه میکنیم. ولی اگر بگیم مبنا اینه که اوصافی که زیادی و نقصان در قیمت داشته باشن، بعد جزئیات هم ذکر کنی، چون ممکنه یک وصف کوچیک اما در قیمت دخالت داشته باشه ولی 1 تومن، پس بعد تمام اوصافی که در زیادی و نقصان قیمت دخالت دارن ذکر بشه. پس این دو تا تعریف و تعبیر با هم دیگه جور در نمیاد. مرحوم شیخ قد این اشکال جواب میدن، میگن ما تو بیع سلم هم یه عنوان اولی داریم، یه عنوان ثانوی داریم. تو بیع سلم پیش فروش 6 ماه دیگه، اگر ما باشیم و خودمون باشیم، تمام اوصافی که دخالت داره رو ذکر میکنیم، میگیم من 6 ماه دیگه چه گوسفندی میخوام؟ گوسفندی که این مدلی باشه، نر باشه، ماده باشه، چاق باشه، لاغر باشه، چند کیلو باشه، تمام اوصافو ذکر میکنی. پس تو سلم هم به عنوان اولی همه اوصاف چی میشه؟ همه اوصافی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داشته باشه ذکر میشه. اما با عنوان ثانوی اگر ما اون محذور رو در نظر بگیریم، پس مثلا ما گوسفندی رو بفروشیم 6 ماه دیگه میخوایم تحویل بدیم، به عنوان اولی ما 10 تا صفر ذکر میکنیم برای این گوسفنده، چون این 10 تا صفر دخالت در قیمت داره. ولی به عنوان ثانوی وقتی میگیم این بی سلمه، ممکنه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه چه این گوسفندی پیدا نشه، با اسر و حرج پیش بیاد، متعذر وجود بشه، به عنوان ثانوی برای اینکه این محذور تعذر وجود پیش نیاد، اینجا عرف از 10 تا مثلا توی 6 تا از اون صفت ها مسامحه میکنه، میگه همون 4 تا صفت اصلی باشه کافیه. پس ما تو بیع سلم یه عنوان اولی داریم، یه عنوان ثانوی داریم. عنوان اولی یعنی ما با محذور کاری نداریم، ما با شما به اسلام تمام صفاتی که در قیمت دخالت داشته باشه ذکر میکنیم. اما اگه عنوان ثانوی در نظر بگیریم که بعد بازار به هم میدیده، ممکنه که 6 ماه دیگه بازار این مدلی نباشه، گوسفند پیدا نشه، با این اوصاف در نظر بگیریم، از اون 10 تا 6 تاشو چیکار میکنیم؟ مسامحه میکنیم. ما که گفتیم این تعبیرا مثل هم دیگه، گفتیم صفاتی که زیادی و نقصان قیمت دخالت داشته باشن، این تعریف مثل همون صفات بیع سلم، مرادمون کدوم صفات بیع سلم بود؟ عنوان اولی یا ثانوی؟ اولی. تو عنوان اولی تو بیع سلم هم همه صفات باید ذکر بشه. بله اگر محذور پیش بیاد حالا عرف مسامحه میکنه، اون یه بحث دیگه هستش. پس مرحوم شیخ میگه نه، میتونیم بین اینا به اصطلاح چی سازشو سول برقرار کنیم، به این که بگیم مراد از بیع سلم عنوان اولیه، مراد از صفاتی هم که در زیادی و نقصان قیمت دخالت دارن هم که مشخص همه صفات بردک بشه، پس بین اینا سول ما قائل میشیم. پس این یه اشکال که جواب دادن مرحوم شیخ. پس یمکنن یقال ان المراد، مراد ما از صفات سلم چه صفاتیه؟ مراد ما از صفات باب سلم ما یعتبر و فی سلم فی حد ذاتهی، این عنوان اولی. ما قطع این نظر عن العذر، کاری نداریم که حالا بعدن عذری پیش بیاد که اون عذره موجب چی بشه؟ مسامحه بشه در بعضی از افراد سلم و ام خب در بعضی از افراد سلم مورد مسامحه بشه. پس مرحوم شیخ اشکال فعلا اینطوری رفع کرد. بعد مرحوم شیخ میفرماید که تازه ما یک چیزی بالاتری میگیم، میگیم اصلا اگر تعذرم پیش بیاد که مورد مسامحه بشه، شما دو راه حل داری. میگه اگر من میخوام گوسفند 6 ماه دیگه بفروشم، گوسفند اگر بخواد تمام صفاتش ذکر بشه چند تا صفت بعد ذکر بشه؟ 10 تا. ولی 6 ماه دیگه چون ممکنه که چنین گوسفندی پیدا نشه، عرف مسامحه میکنه تو 6 تاش، میگه 4 تا کافیه. معروف شد میگه من باشم اصلا میگم به سلام نکنین اینجا، شما دو راه دارین. یا بگی ما به اسلام میکنیم در چنین گوسفندی، تسامح در 6 تا صفت میکنیم، یا نه یک راه هم اینه که بگیم مثلا چنین شیئی را، چنین مبیعی را که ممکنه که پیدا نشه و به خاطر اینکه پیدا بشه بعد تسامح در 6 تا صفتش بکنیم، مرحوم شیخ میگه من مثلا چنین چیزی رو به اسلام نکنیم، مثلا به اسلام چنین چیزی باطله. پس مرحوم شیخ میگه من بین تسامح و بطلان چنین بیع سلمی بطلان انتخاب میکنم، میگم شیئی که اگر قراره بیع سلم فروخته بشه باید در صفاتش تسامح صورت بگیره به این شکل وسیع، اصلا چنین چیزی شما به سلم نفروش، مجبوری میگه پیش فروش بکنین چیزی که معلوم نیست 6 ماه دیگه پیدا بشه. معلوم شه میگه من اینو انتخاب میکنم. بعد معلوم شیخ میگه به نظرم مثلا چنین اشیاء رو به اسلام نکنین. و این کان یمکنن یورد علی مسامحت هم هناک، میگه من یه اشکالی وارد میکنم برای مسامحه. کی میگه مسامحه بکنین شما؟ اصلا چنین چیزی رو به اسلام نفروشین. چرا؟ به نظر من شیخ اینطوریه که استقصاء در اوصاف، این که تمام اوصاف باید ذکر بشه و شمرده بشه، این شرط به اسلامه. چرا شما از این شرط دست برمی‌دارید؟ اگر نمیتونین تمام اوصاف رو به دست بیارین، چنین بیع سلمی انجام ندیم. این که باید تمام اوصاف در بیع سلم ذکر بشه، این شرط در بیع سلمه که غیر مقیدن به حال تمکن، اختصاص به حال تمکنم نداره، همیشه باید در بیع سلم اوصاف ذکر بشه. اگر متعذره یک مبیعیه که اوصافش متعذر میشه 6 ماه دیگه پیدا نمیشه، اینجا باید قائل بشین یوج فساد از سلم، بگین چنین بیع سلمی باطله فاسده، نه اینکه حکم بکنین در چنین بیع سلمی اوصاف شرط نیست، 4 تا چیه کافیه، 10 تا صفت لازم نیست. کما اینکه خود فقها در جاهای دیگه گفتن، کما حکم خود فقها به عدم جواز سلم فی ما لا یمکن ضبط اوصافه، خود فقها گفتن اشیایی که صفاتش منضبط نیست چه این اشیای به سلام، اشیایی که صفاتش تغییر میکنه دائما چه این چیزایی گفتن پیش فروش نکنید، چون موجب قرار میشه بعدن چه این صفات قابل تحویل دادن نیست. و تمام الکلام فی محله. این بعد اشکال اول و جوابش. اشکال دومی که کردن اینه که مرحوم شیخ میفرماید که بریم سراغ اون ضابطه دیگه، میگفت ذکر تمام اوصافی لازمه که در زیادی و نقصان قیمت چی داشته باشن، دخالت داشته باشن. مرحوم شیخ میگه طبق این ضابط خصوصا در باب عبد و اما که قبلا بوده باید جزئی ترین صفات ذکر بشه. اگر بگیم صفاتی که در زیادی و نقصان قیمت دخالت دارن، این میشه مساوی با ذکر تمام اوصاف تقریبا، چون تو عبد کوچکترین صفت دخالت در زیادی و نقصان عبد داشته. اخلاقش چجوریه؟ زود بیدار میشه، دیر بیدار میشه، تنبله، تنبل نیست، خیلی صفت داره عبد که با اون صفات قیمت عبد چی میشه؟ کم زیاد میشه. پس ما تو عبد و اما باید همه اوصافشو اصلا چیکار کنیم؟ ذکر بکنیم. و از اون بر یک اشکال دیگه پیش میاد. اشکال دیگه پیش میاد اینه که ذکر اوصاف قائم مقام چی شده؟ ذکر اوصاف قائم مقام رؤیت شده، چون ما عین حاضر چیکار میکنیم؟ مکاسب رو میبینیم میخریم. مکاسب اگر نباشه شما باید با چی بخریش؟ با ذکر اوصاف. اگر بگیم مکاسبی که عین غایبه است ذکر تمام اوصاف لازمه، و از اون بر ذکر اوصاف قائم مقام رؤیته. مگه ما تو رؤیت قائلیم که باید مبی طوری دیده بشه بعد که به تمام اوصافش پی ببریم؟ اینطوری عمل کرد میکنن اوغلا در خارج؟ مردم که معامله انجام میدن در عین حاضره، آیا عین حاضره را طوری میبینند که تمام اوصاف او را احاطه پیدا بکنن؟ میگه شما تو عین حاضره این حرف نمیزنی. چطور تو عین غایبه یک چیزی قائل میشه که تو عین حاضره کسی قائل؟ تو عین حاضر مردم این نگاه میکنه و خلاصه دو سه تا صفتشو مثلا پی میبره و خرید فروش میشه. چرا تو عین غایبه سخت میگیری؟ پس میگی در عین غایبه تمام صفاتی که دخالت در زیادی و نقصان قیمت داره باید ذکر بشه. نه دیگه، چرا سخت میگیری؟ تو عین حاضره کته چه این چیزی نمیگه باید رؤیت طوری باشه که به تمام صفات پی ببری. میگه نه دیگه، همین که ظاهرشو دیدی خیلی میگه آقا گوسفند رو میخوان خرید فروش کنن، میبرن سونوگرافی که تمام اعضای بدنش رو بررسی کنن ببینن سالم یا سالم نیست. نه دیگه، گوسفنده میبینه آقا میگه چاق لاغر سفید سیاه میخره. پس چطور این گوسفند غائب شد میگه تمام اوصاف باید ذکر بشه؟ نه دیگه، اینجا هم سخت نگی. پس این یک اشکالی که اینجا مطرح شده، گفتن اوصافی که اختلاف پیدا میکند قیمت به خاطر اون اوصاف غیر محصوره. 100 تا صفت ممکن در قیمت دخالت داشته باشه، خصوصا در عبید و اما. در عبد و کنیز اخلاقش چجوری باشه همه اینا دخالت در قیمت داره، چون مراتب کمالات عبد و اما که مختلف میشود به ها به اون مراتب اسمانه هم قیمتاشون غیر محصورت جدا. 100 تا صفت ممکن دخالت در قیمت عبد و اما داشته باشه. خب از اون بعد بگیم ما اکتفا میکنیم به صفاتی که یرفع بهی معظم القرر، بیایم مرتبه پایین تر. مرتبه پایین تر چیه؟ بگیم آقا ذکر تمام اوصاف لازم نیست، معظم الصفات، معظم الصفات ذکر بشه کافیه. معظم الصفاتی که با او قرر چی میشه؟ برطرف میشه. باید به خود همین معظم الصفات هم اشکال وارده. چرا؟ ولی اقتصار علا ما یرفع و بهی معظم القرار، این احالتون علا مجهول. خود این معظم و صفات هم میگه عنوان مجهول. خب معظم و صفات چیه؟ شما بگیم تمام صفات ذکر بشه، گفتی نه خیلی میشه، بیای مرتبه پایین تر معظم و صفات ذکر بشه. خود معظم و صفات عنوانش مبهمه. معظم و صفات یعنی چی آخه؟ این خودش عنوانش مبهمه، میشه احاله بر مجهول. اگر بگیم معظم و صفات، یک اشکال دوم، یوجب الاکتفاء علی ما دون صفات السلام. معظم الصفات یعنی صفات اصلی، صفات اصلی باعث میشه که از صفات به السلام باز کمتر بشه. پس اگر ما بگیم معظم الصفات کافیه، این لازمش اینه که با اون تعریف دیگه‌مون که میگفتیم صفات معتبر در به السلام جور در نیاد، چون تو به السلام با صفات بیشتری ذکر میشه. اگر ما قائل به معظم الصفات بشیم، معظم الصفات باز از به السلام هم چی میشه؟ پایین‌تر میاد. موجب اکتفا می شود بر مادون صفات بیع سلم، چون معظم صفات لانتفاع القرار عرفن بذالک. همین که معظم صفات ذکر بشه قرار عرفی چی میشه؟ منتفی میشه. ولی رابطه قرار عرفی با قرار شرعی چیه؟ خیلی جاها ممکنه عرفا قرار نباشه ولی شارع میگه من قراره، لذا قرار عرفی اخف از قرار شرعیه، چون شارع سخت‌تر گرفته دیگه. لذا خیلی جاها ممکنه ما معظم صفات ذکر بکنیم قرار عرفی هم نباشه ولی قرار شرعی باشه، با این که ما میدانیم که قرار عرفی اخف از قرار شرعیه، لذا علی ای حال این اشکالات وجود داره. فالمسئله لا تخلو عن اشکاله، مسئله خالی از اشکال نیست، خصوصا این اشکالی که در کلمه اول که ذکر اوصاف قائم مقام رؤیته. هر چیزی شما در رؤیت معتبر میدونی در اوصاف معتبر بدون. تو رؤیت که اینقدر دقت میکنن که، پس چرا تو ذکر اوصاف شما اینقدر دقت میکنی که میگی تمام اوصافی که دخالت در ازدیاد و نقصان قیمت داره باید ذکر بشه؟ چون ذکر اوصاف قائم مقام رؤیته، هر آن چیزی که در رؤیت معتبره در ذکر اوصاف معتبر بدون. اینقدر کار سخت نکن. پس اشکال من ذلک میشه اشکال سوم در حقیقت، که ان ظاهر اینه که ذکر اوصاف یقوم و مقام رؤیه، قائم مقام رؤیته، که رؤیت محقق میشه و در بیع عین حاضره، ذکر اوصاف مال بیع عین غایبه هست. و علی هذا اگر این قائم مقام اونه، واجب است این که معتبر بشه و در رؤیت. اگر شما میگی ذکر تمام اوصاف تو عین غایبه لازمه، بعد تو رؤیت هم چی بگی؟ باید بگی یک نگاهی باید انجام بدی که زیر بالاشو در بیاری، تمام اوصافشو در بیاری. کسی چنین چیزی نگفته که در رؤیت باید ما یک نگاهی بکنیم به مبیعی که تمام اوصافشو به دست بیاریم. نه، میگن همون ظاهرشو میبینی کافیه. اگر شما میگی ذکر تمام اوصاف لازمه، واجب است این که بگویی که معتبر است در رؤیت که حاصل بشود با اون نگاه کردن شما اطلاع بر جمعی صفات معتبره در عین غایبه، که مما یختلف و ثمن به اختلافی که باعث زیادی و نقصان قیمت میشه، در حالی که کسی که تو رؤیت چنین چیزیو شرط نمیدونه. پس هر آن چیزی که در رؤیت شرطه، در عین غایبه بگو ذکر اوصاف شرطه. اینقدر دقیق و جزئی مسئله رو بررسی نکنین. حالا عبارت علامه هم بخونیم در این رابطه. علامه در تذکره چی گفته؟ گفته در رؤیت چی شرطه؟ گفته یشترط رؤیت ما هو مقصود بالبیع، تو اون چیزی که دخالت در بیع داره همون رو نگاش کن دیگه، اینقدر جزئیات نمیخواد نگاه بکنی. مثلا داخل سمتن لباس میخرید چی نگاش کن؟ داخلش هم نگاه کن، این آقا جنس داخلش با روش فرق میکنه فرق نمیکنه. فلو با اثوبا متویا او عینا حاضرتا لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لاجله کان کبیع القائب یبطل ان لم یوسف وصفنی الف الجهاله. مثلا اگه یک ثوب پیچیده ای شده، مثلا پارچه تا شده، مثلا میگه اگر فروختی یک ثوب متوی را که پیچیده شده تا شده، یا یک عین حاضری رو فروختی که لا یشاهد منها که مشاهده نشده است، ما یختلف الثمن لاجله اوصافه مشاهده نشده که ثمن با او کم و زیاد میشه، این میشه مثل بیع غائب. میگه اگر عین حاضرم صفاتشو نبینی، پیچیده شده باشه، داخل کارتون باشه، یا عین حاضری باشه که صفاتشو ندیده باشی، میشه مثل بیع عین غائب، باید باطل باشه. ان لم یوسف بسفن که یرفع الجهاله، اگر صفاتش ذکر نشه که موجب رفع جهالت بشه، عین حاضرم اگر تو کارتون باشه، تو بسته‌بندی باشه، شما نبینی، بعد چی باشه؟ باطل باشه. پس عین حاضرم بعد بفهمی که چیه توش دیگه بالاخره. خب پس ما ادامه میده مرحوم شیخ توضیحات، همین که تو رؤیت چی لازمه. تو رؤیت کسی دقت نمیکنه که تمام جزئیات رو به دست بیاره. و حاصل هذا الكلام اینه که اعتبار و وقوع المشاهده علی ما یعتبر فی صحت السلم و بیع القائم، هر آن چیزی باید بگیم تو مشاهده لازمه که تو بیع سلم هم اوصافش لازم بود، تو بیع قائم هم اوصافش لازمه. و من المعلوم من السیره، سیره عرف و مردم چیه در خارج؟ عدم و اعتبار اطلاع به رؤیه علی جمیع صفات المعتبره. تو رؤیت نگاه کردن مردم طوری نگاه نمی کنن که اطلاع پیدا بکنن بر تمام صفات معتبره در بیع سلم، یا تمام صفاتی که شما در بیع عین غایبه شرط می دونید. نه، مردم ظاهرش رو نگاه میکنن میخرن. فانه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهده على سن الجاريه، مثلا مردم جاریه رو میخرن، آیا طوری جاریه رو نگاه کرده که سنش هم به دست آورده؟ نه، از ظاهر جاریه دیده خودش شما نمیخره دیگه، سنش رو نمیدونم اعضاش و اسافل و از چاده اینا نگاه نمیکنن دیگه. لا يحصل اطلاع به مشاهده بر سن جاریه، بل ولا علی نوعها، حتی نوعش هم نمیفهمن، یا غیرها من الامور التي لا يعرفها الا اهل المعرفه. دیگه اون امور جزئیشو که فقط بعد اهل خبره تشخیص بدن که نگاه نمیکنن مردم، مردم ظاهرشو میبینن میخرن. پس چطور اگه همین جاری غائب به شما میگه تمام وصف لازمه؟ جاری اگه حاضر بود دقت نمیکردن مردم، چطور اگر جاری غائب بشه میگه ذکر تمام اوصاف لازمه؟ فضلا از مراتب کمال انسانی که مطلوب است در جاریه، فضلا صفات اخلاقش، مثلا میگه مردم یک جاریه رو با نگاه کردنش اخلاقش رو میفهمن، صفات اخلاقی و کمالش رو میفهمن، که شما میگه اگر جاریه غائب شد بعد ما صفات اخلاقش هم ذکر بکنیم. چون صفات اخلاقی چیه؟ دخالت در زیاد نقصان چی داره؟ قیمت داره. فضلن از مراتب و صفات کمالی و اخلاقی که مطلوب است در کنیزها که المبذول به ادایها و اموال، چون دخالت در قیمت داره، مثلا اخلاقش خوب باشه و اخلاقش بد باشه و قیمتش فرق میکنه. لذا مرحوم شیخ میگه یبعد کل البعد الالتزام و ذالک، یبعد کل البعد التزام و ذالک، بعیده که ما ملتزم به چین امری بشیم که در عین غایبه تمام اوصافو بر ذکر بکنیم، یا حتی مادون ذالک فی المشاهده، تو کمتر از اون ما تو مشاهده قائل نمیشیم که حالا معظم صفات دیده بشه اطلاع پیدا بکنی، بلکه اگر شما این حرفو بزنی که بگی در رؤیت باید یک رؤیتی حاصل بشه که تمام اوصاف دیده بشه، لازمش چیه؟ اگر ما بگیم در رؤیت باید یک رؤیتی باشه که تمام اوصاف احاطه پیدا بشه بکنیم، لازمش اینه که اصلا مردم بیعاشون همه باطل باشه، چون مردم تو بازار که با هم دیگه بیع میکنن اونطور نگاه نمیکنن مبیع رو که تمام اوصافش فهمیده بشه. لذا ما باید بگیم در بازار کیا اصلا بازار انجام بده؟ ها، اهل خبره. یعنی هر چیزی رو میخوای بخری کی باید بره مبیع رو ببینه؟ اهل خبرش. شما حق دیدن، چون دیدن شما دیدن نیست که باعث تمام صفات فهمیده بشه، لذا فقط بگیم بعد کارشناسان و متخصصین بیان تو بازار بی انجام بدن، مردم عادی حق انجام دادن بی ندارن. چرا؟ چون مردم عادی با دیدن مبی نمیتونن اوصافش رو تشخیص بدن. لازمه این حرف شما چیه؟ متخصصین بر انجام بدن، بلکه لازم این حرف عدم صحت خریدن غیر عارف است. مردمی که خبر ندارن به اوصاف مبی، اوصاف مبی که برمیگردد به نوع مبی، صنف مبی، شخص مبی، بلکه به نسبت به اوصافی که معتبر است اون اوصاف، مردم همه میشن کل اعما، میشن کور، مردم نمیتونن تشخیص بدن اوصاف مبی و لذا همه مردم برای خرید فروشاشون تو بازار باید به چی رجوع کنن؟ لابد من مراجعته لبصیر عارف، مردم باید رجوع کنن به اهل خبره ای که عارف باشه. لذا مردم عادی حق خرید و فروش تو بازار رو نداره. خب این پس تا اینجا، پس چی شد؟ خیلی دقت بکنیم که تو عین حاضره چه این چیزی کسی نگفته. معظم اوصاف رو بگیم، باز معظم اوصاف هم خودش مجهوله. چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه به نظر من نه اینقدر دقت، نه اینقدر شل گرفتن، یک چیزی بین این اون بگیم آقا اوصافی ذکر بشود که باعث قرار برطرف بشه دیگه، بیشتر این که نمیخوایم دیگه بی قراری. نه لازمه تمام اوصاف ذکر بشه، نه لازمه که شل بگیری که بگی با یک صفت دو صفت، نه، اوصاف رو به اندازه ذکر بکنیم در بی عین غایبه که عرفن قرار چی بشه؟ برطرف بشه. نه دقت زیاد، نه تسامح زیاد. بس ما نه تسامح قبول میکنیم نه دقت رو. لذا مرحوم شیخ میگه به نظر من اینو میگم که لا اجد فی المساله اوثق من ان یقال، اونی که مورد اطمینان من در این مساله اینه که اینطوری بگم، بگم ان المعتبر هو القرار العرفی، اونی که معتبره اینه که قرار عرفی از بین بره، چه در عین حاضره چه در عین غایبه که با صفت میخوای بفروشیش. فان دل علی اعتبار ازید من ذلک حجت معتبره اخذ به، اگر یک جای بیشتر از این چیزی لازم باشه دلیل باید بیاد بگه، مثلا یک جا بگه قرار شرعی ما داریم باید بیشتر دقت بکنیم، اما اگر دلیل خاص نداشته باشه ما میگیم بیشتر از قرار عرفی چیزی معتبر به اندازه‌ای که در عین حاضره و در عین غایبه عرفاً بگن بی‌قراری نیست کافیه دیگه. اگر جای بیشتر میخواد چیزی شرط باشه باید دلیل خاص داشته باشه، اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم ما میگیم پس ذکر چه اوصافی لازمه؟ چه رؤیتی کافیه؟ ذکر اوصاف و رؤیتی که باعث قرار عرفی چی بشه؟ برطرف بشه. نه دقت زیاد، نه تسامح زیاد، همین مقدار. میگه قرار شرعی دلیل میخواد، هر جا قرار شرعی نباشه ملاک قرار عرفیه. میگه اعتبار اذیت از قرار عرفی باید حجت معتبر داشته باشه که ما با اون دلیل اخذ کنیم، و الا به طور ضابطه کلی ملاک قرار چیه؟ عرفیه. چون همه جا که ما قرار عرفی و شرعی میگیم همه جا رابطهش تساویه. جایی که قرار شرعی تنگ تر باشه، دایرش ضیق تر باشه، خب جایی که دلیل داریم دیگه، مثلا دلیل داریم تو این باب باید سخت‌تر گرفته بشه، اونجاها دلیل داریم. و الا اگه دلیل نداشته باشیم ملاک چیه گفتیم؟ ملاک همون قرار عرفیه. خب این دو خط دیگه مونده تا اول بحث میتونیم بخونیم. خب میگه تذکره، پس چی گفتیم؟ یه باید که تذکره خوندی شما. میگه لیس فی ما ادعاه العلام فی تذکره من الاجماع حجتون. میگه این ادعای اجماعی که مرحوم علامه هم کرد که تمام اوصافی که جهالت برطرفش باید ذکر بشه، این حجت نیست. ما استناده فی ذلک الی کونه قرار عرفن، چون دلیل ایشون هم قرار چی بود؟ عرفی بود. یعنی ایشون هم حرف ما رو میدنه، میگه یرفع الجهاله، جهالت برطرف بشه. چون اگر جهالت برطرف نشه چی پیش میاد؟ قرار عرفی پیش میاد. چون عبارت خود ایشون در تذکره اینه که در اول مسئله اشتراط علم به عبادن ایشون گفته اجمع علما اونا بر اشتراط علم به عبادن. چرا ما بر علم به عبادن داشته باشیم؟ علم به عبادن یعنی علم به مبیو ثمن. چرا بر علم به مبیو ثمن داشته باشیم در به؟ لیعرف ما الذی ملک به اذای ما بذل، چون باید بفهمیم چی من مالک میشم در اذای اون چیزی که شما بذل شده، پس باید بدونیم چی به چی داره مبادله صورت میگیره. چرا بعد بدونیم چه چیزی و کی مالک میشه، چه چیزی و کی بذل میکنه؟ چون ینتفع القرار، چون قرار برطرف بشه. اگر من ندونم چی میدم چی میگیرم، خب میشه به قراری. بعد ایشون متفرع کرده برای اینکه بیع قراری نشه، گفته بس صحیح نمی باشد بیع عین قائبه مالم یتقدم رؤیتون یا یوسف و بسفن که یرفع اون. پس چه اوصافی لازمه؟ اوصافی که جهالت قرار برطرف بکنه. و علامه همه حرف ما رو میزنه، اوصافی لازمه که جهالت رو قرار برطرف میکنه. لذا خلاصه نظر شیخ همین میشه، لا ریب ان المراد به معرفت ما ملک. شما باید بفهمی که مالک چی میشه، مالک چی میشه، باید بفهمی ثمن چیه، مبی چیه، باید بفهمی. چجور فهمیدنی؟ معرفتی علی وجه وسط بین الاجمال و التفصیل. خب اجمال تفصیل ما چی داریم؟ یعنی بین دقت و تسامح. بعد به اندازه وسط بفهمی مبی چیه. به اندازه وسط یعنی چی؟ یعنی نه خیلی مجمل که تسامح بشه، نه خیلی دقیق که بشه تفصیل. بین الاجمال و تفصیل یعنی همین اوصافی که قرار عرفی چی باش بشه برطرف بشه، یعنی بین دقت و تسامح. خیر الامور اوسطا، همین مقدار کافیه. پس در ذکر اوصاف، اوصافی که باش قرار عرفی برطرف بشه کافیه. الحمدلله رب العالمین.